بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهتبی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 51. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب نکته از قبل نمونده که آقای ذوالفقاری
شدید در خیلی
همه خود در قواعد اگه اصلا شما
فرد
رو گیریم اصلا فرد رو گیریم شما آمده که عدلی جید؟
نه
صحبتشون
رو شدم
خب
یکی چند بود؟ ما یه بار
گفتیم
نورو فرد تا جایی که دیگه آبزنه
که پیدر کردیم و خراب کردیم باید باید این معشان دردشت این معنیه ها رو مجبور زرخش رو گفتش رو آیا آره دیگه نبودید مگه نبودید گفتیم دیگه دوتای آخری ها که نگفتیم نه دوتای آخری ها نگفتیم خب بگید حالا اگه چیز دارید من رضی به فعلن فقط لزمه و لم یفعل چرا معیزه چرا دلیل نباشه خب
مثلا اون قبه دیگه که میگه
با مجرد قصد
این تفاوت
داره خب پس چرا اون دلیل قبلی دلیلی بود الرازی به فعل قومن که داخل فی معهم چرا اون دلیل شد این معید میبینید درش صفحه 47 الرازی به فعل قومن که داخل فی هم اینم رضایت داشت دوش اگه قرار رضایت موجب معید شدن بشه هر دو رو باید معید بکنه
من توریدی گفتم
کدوم توجه؟
در حکمونی یعنی در حکمون
قبول مذمت بشه کتا آخر فیه هم در مذمت و قبول بشه
دیگه بودم یکی
چی نوشته بود؟
در آقای احتمالی
چی نوشته بود؟
مثل قبول در قبول زن بشه اینترنت هست نسیدیه شو اینگر نمیدونم دیگه
اگه قرار باشه که قبح و مذمت اینجوری بگیم اون بالا هم که داخل فی معهم اینجوری میشه بگیم آخریش چی؟ تلکت دارو الاخره نجعلو حال الذین لا یوریدون علوف بن فی الارض و لا فسادا
این که ما این دارا و فسادا برای کسانی که لا یوریدون علوف بن فی الارض سن اینجا اینایی که اراده کردن خب محض اراده نمونده که اینا اصلا مادن فساد تو ارض انجام دادن بعد خواستن مثلا بعد مستطبین علوبی داشته باشن خب یعنی داشتن است برای اینها دیگه آخرتی وجود نداره
بله
این مستط مثلا
بله خوبه لا یوریدون علوفن فی الارض ولا فسادا مراد اینه که کسایی بودن دنبال علوف و فساد بودند و مطابقش اعمالی انجام دادن به فساد منجر شده آخرت برای اونا نیست این بچه ضعفه این بچه ضعفه دیگه هم اگه بشه بگیم تلکت دار آخره اشاره به کجاست که نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا که مختص مؤمنین واقعیه کجا میشه اشاره به چیه قیامت اهم از این که بهشت و جهنمش یا قیامت فقط بهشتشه داره میگه آیه تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا فی الارض ولا فسادا، بهشت داره میگه. بعد تلک اشاره داره به مطلق بهشت یا یه درجه خاصی از بهشت که برای الذین لا یریدون حتی اراده فساد و گناه و علوا در ارضم نداشتن. اگه بگیم یه درجه عالیه بهشتی رو تلک داره بهش اشاره میکنه، تلک چون اشاره به دور درجه عالی و بالا با این سازگاره، تلکت دار الاخره. خب دیگه دلیلی شما که اراده فساد و علوب داشتن میفتن جهنم؟ نه، اونایی که اراده کردن بعدیاشون میفتن جهنم، بعدیاشون درجات پایینی بهش قرار میگیرن. تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یرون، که حتی اراده علوب و فساد هم نداشتن به اون درجه بالای بهشتی میرسن. یه دلیل نمیتونه بشه، احتمال اینم که بدیم دیگه دلیل نمیتونه بشه، حتی نگیم اگه ظاهر آیه دارین احتمالش هم بدیم دیگه دلیل از دست اونا در میام، ظهور پیدا نمیکنه در اقا. مفهوم هم بگیریم فرق نمیکنه. تلک الدار یعنی اون درجه بالای بهشتی رو نمیدیم به کسایی که اراده علو و فساد داشتن، فقط مخصوص اونایی که اراده علو و فساد هم نداشتن. خب سوال اینه که اراده فساد علو داشتن مفهومش اون داره، اون داره، تلک الدار محروم میشن ازش، حالا میفتن جهنم یا درجات پایین بهشتی، هم ثابت نمیشه. استاد
اگه بگیم
که فقط مردم بهشت درجه پایین مطلق بهشت، اون موقع میشه محروم گرفت.
این ما میگم نرز علامان اختصاص نداریم، قرار میدیم برای یک ما خب نمیشه برای کسی دیگه قرار بدیم. تو برای این کسایی که این مشخصه دارن برشون قرار بدیم، کسی
دیگه هم باشن در مشخصه دیگه. خواهی بگید مفهوم نداره، ظاهرا در مقام تبیین تحدید موضوعشه که میخواد بگه فقط برای این هاست.
خدا که من دیگه آیات
قرآن
چجوری برخورد
کنیم، مفهوم دارن؟ خب این بحث مفهوم که حالا مفهوم شرط و بس و اینا هستش که سر جای خودش بحث شده، فقط یه چیزی که مخبول مونده در علم اصول همین مفهوم تحدیده. این باید یه مفصلی بحثی راجبش داشته باشید که مفهوم در مورد جایی که در مقام تهدید موضوع باشن، ولو با بس دیگه، ولو با لغه اربع مفاهیم، اونجا مفهوم پیدا میکنه. خب اون قبلیش هم نگفتید دیگه، اونم بمونه. پس من رضی به فعلن فقط لزمه و لم یفعل. شما بگید یعنی چی؟ لازم مفعول رو ما اینجوری ترجمه کردیم که به پاش نوشته میشه. لازم مفعول. چون روایت قبلی بودش تفسیر اون آیه شریفه. اون روایتش رو خوندم براتون، فکر کنم خوندم. اونجا داشته الزم هم القتل مع تأخرهم. روایت این تعبیر به کار رفته. که خدا قتل رو بر اینا الزام کرد با اینکه 500 سال فاصله داشتن بر مخاطبین، 500 سال به قاتلین فاصله داشتن. الزمه هم لذا اینجوری معنا کردیم که به پاشون نوشته میشه. چی؟ خب بریم شهید هم که مون برای فردا. چرا شهید رو مطرح کردم من شیخ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه اول تمام شد، تجری. دومین تنبیهی که در ذیل بحث القطع مرحوم شیخ مطرح فرمودن، قطعیه که حاصل از مقدمات عقلیه باشه، نزاعی که با اخباریون داریم. یه مقدمه تو پرانتز بگم راجع به این اخباریون بعد وارد بحثمون بشیم. خب میدونید که اخباریگری در علم اصول و حتی در حیطه فقه هم، حتی در علم کلام هم تا حدودی تأثیرگذار بودن، مبانی خاصی داشتن اخباریون. بعضی هم معتقدن که هر اخباریونش علت شکلیشون، توجیه شکلیشون به خاطر این نکته بوده که هر افراطی یه تفریطی رو به دنبال داره. در سیر علم اصول، پیشروی علم اصول، با یه افراطی مواجه شدیم در دوره قبل از اخباری ها، دقیقاً افراط در عقل گرایی. همون موقع بود که این روایات رو چهار قسم کردن، خیلی هاش رو دور گذاشتن، سند رو بهش اهمیت دادن. قبلا اینجوری نبود، از این خبرها نبود. قبلا به روایتی عمل میکردن، به روایتی عمل نمیکردن، که به روایتی که کتب مشهوره بود بهش عمل میکردن دیگه، به سندش گیر نمیدادن. خیلی دقت ها بالا رفت، سندها رو دقیق شدن، استدلال های عقلی افزایش پیدا کرد. مفهوم مقدس اردبیلی مثلا از سردمداران این بگیم حالا مکتب که به دقت‌های عقلی توجه بکنن، دخالت بدن عقل رو، و به خاطر مخالفت با بعضی از دلایل عقلی روایات رو کنار بذارن، مشهور به این بود. در مقابل این افراد از اون ور اینه که قائلا میگن اخباریون یه تفریطی شد، یا برعکس بگیم فرقی نمی‌کنه نسبت به چی بزنی، نسبت به دخالت عقل اونا افراد کردن، اینا تفریط، که اومدن گفتن نه آقا عقل اینقدر هم بهش بها ندید، فکر نکنید یه همچین چیز قدسی و ملکوتیه، نه در حد خودش. حالا بعضی از اخباری پایین‌تر از حد خودشن، عقل اینقدر بالا نبرید، روایات هم اینقدر چیز نکنید، درش خدشه نکنید، روایات هم کلی اصحاب ما قدما ما زحمت کشیدن اینا رو به دست ما رسوندن، لذا روایاتی که در کتب عربی هستن همه حجت، همه قطعی و صدور. حالا با اختلاف که البته بین خود اخباری وجود داره، درجه بندی داره، بعضی معتدل ترن. قرآن هم شما خودتون رو مخاطب قرآن، یعنی حد خودتون آوردید بالا که مخاطب قرآن قرار بدید. حالا جالب بچه تسمیه چرا بهشون میگن اخباریون؟ یه بچه که ذکر کردن همینه، اینا عقل رو که کنار گذاشتن، قرآن هم که ظواهر کتاب گفتن حجت نیست، چون قصد رو به افهامه، برای اون حجته نه برای اون، اجماع هم زیرا بشو زدن، فقط مون براشون روایت اخبار بذار مشغول شدن به اخباریون. این بچه تسمیهشون یه بچه که ذکر کردن اینه. یه بچه دیگرش هم گفتن چون به همه اقسام خبر عمل میکردن، چه صحیح و چه حسن و چه موثق و چه ضعیف، بدون اینکه فرق بذارن، لذا معروف شدن به اخباریون. خلاصه این سیر پیدایش اخباریون که از امین استرابادی شروع شد. امین استرابادی خودش شاگرد اصولی های بزرگی بوده، شاگرد صاحب مدارک بوده. امین استرابادی بعداً با توجه به نکاتی که حالا در اون شرایط در اون جب پدید اومد، رفت چند سالی در مکه بود و خلاصه به تفکرات و اینا میپرداخت، اومد و این مکتب اخباریگری رو که منصوب به ایشونه راه انداخت. این مقدارم لسان تندی داشتم، این استرابادی مثل اخباری دیگه معتدل نبود، تندتر از ایشون هم البته داشتیم، ولی ایشون هم جز اونایی بود که زبان و لسانش نسبت به علمای قدیم تند بوده و صریحا مؤاخذه میکرده، مثل علامه ای رو، علامه هلی و اینا رو که از ادله عقلی استفاده کردن. خب پرانتز بسته با حفظ نیستن وفات شده شد. آره پنجه حالا نبوده، ولی خب کم بوده. ابن ادریس حالا اونش کوتاه میشه، ولی این که چه مقدار کوتاه باشه اینا شده به عوامل مختلفی بستگی داره، فقط این نیست. چی؟
در روزه رو کم شده این که این حرف رو زده میگیم آنشون کم میشه؟
بله، این معروفیه که میگن اهانت به علما باعث میشه که عمر انسان کوتاه بشه. بعضی از تعبیراتشون ببینید زننده است واقعا، بعضی از تعبیراتشون نسبت به علامه زننده است. نه این یه بحثای علمی هستش، درست میفرمایید، بحث علمی رو نگفتی، گاهی از علمی خارج میشه، حالت خطابی به خودش میگیره در زمین. کفاوهی در ذهن دیگران میرن. عبارت های معدب حالا من جمع نکر خوبم نیست جمع کنیم بیاریم ولی بعضی هاشو من دیدم خطابه در ذهن علماست دیگه، استدلال علمی قرآن نیست. ابن ادریس نسبت به شیخ طوسی اینجوری بود، اونم بچه‌شو میگم به خاطر اینکه چون خیلی رسوخ کرده بود مبانی شیخ در ذهن همه، در صدد بود که اینو براندازه. حالا راهی برا درسته بود یا نه نمیدونم، ولی خب آره چون خودش هم نوه شیخ بود دیگه، آره خواسته بود که این رسوخ و اینو این در واقع رکود علمی که به وجود اومده رو از بین ببره. گاهی الفاظ تندی به کار برد در باره شیخ طوسی. خب پرانتز بسته، مقدمه خیلی کوتاه درباره اخباری ها و شکلیشون، بعد یواش یواش حالا اینم بگم ادامهش پرانتز یه لحظه نبندیم، این در ادامه این تند که شدن یه بعدیشون خیلی تند شدن، شیخ محمد اخباری مثلا ندی خیلی تند شدن به اصولی ها و علما، ولی یواش یواش سیر تند شدنشون به نزول رفت تا رسید به محدث بحرانی صاحب حدائق. صاحب حدائق چون با وحید بهبهانی که استاد کل بود با همدیگه اصلا مناظراتی داشتن، گفتگوهای علمی داشتن، میگن گاهی اوقات مینشستن بحث میکردن حواظشون یه دفعه دارن از آن میگن، از آن صبح دارن میگن، انقدر گاهی مناظرات علمیشون طول میکشی. ایناشون با همدیگه فقط نرفتن کتاب رو نوشته بخونه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. یه موقع ما حرفای دیگران از اون کتاب رو نوشته میخواییم بگیریم، یه موقع میشینیم کنارش، حرفی که میدنه بهش اشکال میکنیم، جواب میده، حرفش رو متوجه میشیم، این دوتا خیلی فرق میکنه. از نوشته اگه بخوای بگیری 20 تا اشکال به ذهنت میرسه که میگه اینا هیچ جواب درش نداره متکلم، ولی وقتی میری در محضرش میشینی صحبت میکنی با هم دیگه حرف میزنی خیلیش میبینی دفع شد، چون با هم نشستن حرف زدن. وحید بهبهانی از نزدیک با اونا آشنا شد، با عقاید افکاری ها، اونا باید نزدیک با وحید آشنا شدن. اصلا همه علمای رده بعد از اینا، علمای بزرگ و تراز اول، شاگرد هر دوتا بودن، شاگرد هر دوتاشون با هم دیگه بودن، مثل صاحب ریاض، مثل بحرالعلوم، مثل نراقی بزرگ، نراقی پدر، شاگرد هر دوتا هم درس محدث بحرانی می رفتن، هم درس وحید می اومدن. بعدن کم کم اینا خیلی معتدل شدن دیگه، محاسب حدائق یکی از اخباری های بسیار معتدله، خیلی فرق داره مبانیش با بقیه اخباری ها، لذا چون از نزدیک با اینا زده خورد داشته، صحبت علمی داشته. بعد شاگردای اینا که شاگرد هر دو بودن مثل همین بزرگان که در ادامه ترویج کردن مکتب اصولیون رو، صاحب ریاض، مثل بحرالعلوم، مثل نراقی بزرگ، مثل اعرجی که رفت کاظمین، پخش هم شدن هر کدوم یه جا، کاظمین، کاشان، بر این بر پخش شدن. پرانتز دیگه واقعا دادن بریم بحث خودم.
این سوال
داخل پرانتز سوال نمیپرسن از پرانتز فرم
چرا به مرد بهبهانی خیلی از لازم لفظ چیز احترام نمیذارن، مثلا این میگم چطور مثلا علامه فلان یکی باید میگن بعید
در خواستی درست دارم؟ وحید فامیلیش میدونم، اسمش این اسمی
میدونید که
وحید بهبهانی فامیلیشونه، اسمشون محمد، نمیدونم پس من زنیدم چیه، محمد وحید بهبهانی، مثلا یه آقای وحید خراسانی خودمون که هست، فامیلیش وحیده، اسمش وحید نیست، اسمش حسین، وحید بهبهانی بوده، لذا وقت میگم وحید به فامیلی صدا میکنه نه به اسم کوچیکا که فکر کنید خیلی دیگه خودمونی شده ولی نه، تعابیر محترمانه به کار میبرن، بعضیا میگن که علامه وحید، علامه وحید، بعضیا میگن استاد کل، اصلا استاد کل رو بدون هیچ قیدی که بگن مرادشو نشونه که در این حد کی؟ آل آقا معروف شدن به آل آقا، دیگر دیگه بیشتر احترام بذاریم. خب بریم شروع کنیم بحث خودمون رو. در تنبیه دوممون که بحث با اخباری هستش، ما باز 5 تا مطلب رو در این تنبیه میخواییم با هم دیگه مرور بکنیم. یکی که تو تجربه گفتیم 6 تا مطلب داریم، مثلا تحریج محل نزا کردیم تو تجربی، بعد اومدیم قول اول به حرمت و با عدلش بررسی کردیم، نقد کردیم، بعد اومدیم قول صاحب رسول قول به تفصیل و نقد و بررسی کردیم، بعد اومدیم نظر مرحوم شیخ رو گفتیم، بعد اومدیم اقسام تجری و حکم هر قسم رو بررسی کردیم، در نهایت هم نقل قولی که از شهید داشتیم. این سیر بحث ما در تجری بود. در بحث با اخباری هم سیری که داریم در 5 تا مطلب میخواییم بحث رو پیگیری بکنیم. اولین مطلبی که میخواییم عرض بکنیم راجع به تحریر محل نزاع ما با اخباری هاست. ببینیم مثلا سر چی میخواییم دعوا بکنیم، سر چی جا داره که دعوا بکنیم، نزاع بکنیم.
این بحث
تجری ربطی نداره با بحث قطع مربوطه. تنبیهات زیل بحث قطعن، اینا همشون زیل بحث قطعن که حالا الان میخواییم بگیم. اتفاقا ما گفتیم قطع طریقی حجت از مطلقا. مطلقا یعنی چی؟
یعنی نمیشه بعدش
یه قیدش در مقابل چیه بخواد مقید بشه. یا مثلا بیایم به یه سبب خاصی مقیدش کنیم، مطلقا از هر سببی حاصل بشه، یا به زمان خاصی، نمیگه از ما و اشخاص و هر شخص خاصی، هر شخصی براش قطع حاصل بشه حجته، هر متعللی که داشته باشه در هر اموری قطع حجته، متعللش هر چی میخواد باشه قطع حجت، چه حکم کلی باشه چه حکم جزئی موضوعی. گفتیم قطع طریقی حجت هست مطلقا، یکی از قیودش این بود از هر سببی که حاصل بشه. بعد حالا گفتیم این تنبیهات، این تنبیهات چهارگانه به خاطر شبهاتی در حجیت قطع طریقی به صورت مطلق. اینجا حجیتش از سبب مقدمات عقلیه، اینه که محل بحث شبه شده اخباری و شبه کردن. قطع طریقی گفتن حجت از مطلقا مگر قطعی که از مقدمات عقلیه به دست بیاد. لذا وارد این تنبیه شدیم که این شبه رو بررسی بکنیم. اخباری و حرفشون فی الجمله اینه که قطع حاصل از مقدمات عقلیه غیر ضروریه حجت نیست. قطع حاصل از مقدمات عقلیه غیر ضروریه برای تحصیل احکام شرعی کارآمد نیست. بهش نباید اعتماد بشه، نباید اعتماد بشه، نباید به آن اعتماد کرد. پس خوب دقت کنید طرفاشون رو. اولا قطع حاصل از مقدمات عقلیه، عقلیه قیدی هم توضیح هم دوکانی هم دادن که غیر ضروریه باید باشه، اینو گفتم فقط حجت نیست. یه احکامی عقل داره بدیهی هم ضروری هم، این هم کارش ندارن. میخونیم عبارتاشون هم هر سه تا بزرگوارشون هم گفتن این ها نمیدیم حجت مثلا از واحد نصف و رسنه. اگه شما تونستید از یه همچین دلیل عقلی مثلا حکم شرعی به دست بیارید، اینا قبول دارن، اینا حجت میدونن، معتبر میدونن، قابل اعتماد میدونن. حالا بیشتر توضیح میدیم که عبارتاشون که برسیم. اما پس منظورشون چی از غیر ضروریه؟ بدیهی نباشه، نظری باشه، عقل نظری. اگه شما قطع پیدا بکنی از مقدمات عقلیه نظری، اینو گفتن معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ چون گفتن اشتباه عقل در امور ضروری، غیر ضروری، غیر بدیهی، اشتباه عقل در امور نظری زیاده، لذا نباید بهش اعتماد کنی. زیرا اشتباه عقل در امور نظری غیر بدیهی زیاد است، فراوان است، لذا نباید با من اعتماد شود. این حرفشون. شما به فلسفه تورم بکنید در باره هم اولی مسئلهی که در فلسفه شروع میشه از حالت روحانیه یا وجود چند تا قول وجود داره؟
نه
حالا هم که نخونید چند تا قول نظرتون وجود داره؟ از حالت روحانیه یا از حالت وجود؟
دو
قول
یا سه یا قول
کاش دو قول بود.
نه
یا سه تر دارد دو قول سر جمع وجود هست که نه تو هر این مسئله ای بهش نگاه کنی در آب قول وجود داره، با اینکه قاعدشون مثلا مسئله شون اینه که وجود اصلی یا ماهیت قاعدتا نهایی
میگن چهار تا بعد از بیشتر نمیشه یا وجود از دنیا ماهیت دیگه شدن به هر ده ها قول میدید وجود داره. مثلا توضیح که میدن وجود چیه، اصل ماهیت چیه، اصالت یعنی چی، به ده ها قول منجر میشه. تعابیری به کار میبرن که این همه اختلاف حافظه. یه مسئله اولش که همه یه فلسفه مبتنی بر همین مثلا اصلا تو وجود وضعی مسئلهش مبتنی بر اینه
اختلاف ها در این ناشی از
چون از مندقیه
مثلا لفت باشه اشکال نداره.
من رفت تو فضا رو بحث درستی ندارم، شما دارم راجعه صحبت میکنم. من
بودی که مثلا وجود یعنی چی، مثلا این وجود مثلا 20 رو مرد کنم 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 20 رو قول باشه اشکال هم نداره.
نه اونا با واقعیت کار نه که فقط لفت کنم با واقعیت خارجی کار داره. وجودش اصلی ماهیتش بعد راجع به همین که این کلمه ماهیت خارجی وجودش اصلی ماهیتش از بار بیشتر دو تا است. اینجوری بگم حالا بیشتر دو تا است. یه کتابی داره این آقای فریازی پروفسورش کنه در بین مسائلات وجود ماهیت
خاصه.
خودشون که نظر خاصن هیچ احوال مختلف اونجا آوردن. فکر کنم 18 تا قول اگه اشتباه نکنم 18 تا تبیین از این مسئله وجود داره. تبیینا مهمه که اصالت وجودی حتی تبییناشون فرق میکنه. ما که میگیم وجود اصیله در این چی اصیله یا اصالتش به چیه. خب این اولیش تا الان ماشاءالله تو هر علمی باید مثل کلام دارید وارد بشید ببینید یه استدلال رو یکی قبول کرده یکی رد کرده چهار نفر با یه بیان دیگه همون استدلال رو مطرح کردن. اختلافات به اصولش هم میرسیم اختلافات الان ماشاءالله فراوان. اصلا میدونید عقل نظری وقتی پاش وسط میاد اختلافات کثیره. جیسی یه قول واحدی ولی عقل واقعا اگه قطعی واقعا نهایتا باید قالبشون یه قولی انتخاب کنن بقیهشون که مثلا نفهمیدن بشه شبهه در مقابل بدیهه دیگه. مثل اجتماع نقضی محال است. این هم یکی ممکنه بیاد توش تشکیک بکنه با این کار نداریم. ولی خب قالب اکثرا غالبا اینجوری قبول دارن استفاده رو. این هم مطرح کردن. حالا نمیدونم چقدر متأثر بوده آقای استرابادی از اون ارتباطش و اینا نمیدونم چقدر بوده ولی هم مقارن بودن داغه پوزیتیویست ها دقیقا همون زمانی اومدن روی کارو خرچ کردن در که مفهوم استرابادی این نظریاتش رو مطرح کرده. حالا ارتباط داشتن با هم دیگه یا آثارشون مطالعه‌ای بوده اینا رو نمیدونم. حالا بررسی هایی کردن خوبه ارتباطش رو یه تحقیقی ارتباطش رو اگه بتونن آره ثابت بکنن خوبه. خلاصه میخوایم بگیم که این اشتباهات زیاده در امور عقلی نظریه. بله در امور عقلی بدیهی مثل الواحد نصف الاثنین کی اختلاف میکنه؟ الجزء یا الکل اعظم من جزئه کی تو این اختلاف میکنه؟ حالا یه نفرم پیدا بشه گفتیم اگه یه نفرم پیدا بشه میشه شبهه در مقابل بدیهه. اون اختلاف نیست دیگه اسمش. اجتماع نقضی محال است. کی تو این اختلاف میکنه؟ امور عقلی بدیهیه مشکلی نیست. میتونیم بگیم اون شبهه در مقابل بدیهه است. ولی امور نظریه ببینید چقدر اختلاف زیاده. اینا رو پس ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنی.
کلا یه بحث کلیه دیگه. میشه بحث کشه زن
معتبر که دیگه دلیل عقلی نداریم دیگه. دلیل عقلی یا قطعیه که حجت یا عقلی نیست. قطعی نیست که دیگه حجت نیست. زن معتبر فقط روایات و اخبار این هست زبورات و چوبات و تهش تهش چی؟ اون از شعره از شعر الامری و نخود فقطان به شعر از شعر قد رسیدیم از مقدمات شعری استفاده کردیم. نه مقدمات عقلی باشه یه حکم ثابت کرد مثلا بحث از مقدمه واجب و دیگه دلیل شرعی تو اثبات ملازمه بین وجوبش و وجوب مقدمش نداریم.
فقط عقل نمی‌کنه مستقل باشه اون مدام تعریف یا غیر مستقل قادر
شرعی هم که خالص داشته باشه نه. نه میگم بالاخره هم مقدمه عقلی که شما ملازمه میگی تو بحث مقدمه واجب. خب این نماز واجبه ملازمه هست پس وضو واجبه. این ملازمه رو چطور ثابت کردی شما؟ خب مقدمات عقلی رو قد رسیدی دیگه. فقط عقلی به درد نمیخوره. موقع تفکیک بین این مستدلات و غیر مستدلات هم به این وضوح نبودی که بیان به روشنی راجع بهش صحبت بکنه. دیگه زمان مردم دفعه انقدر واضح و روشن شده. خب این استدلالشون و توضیحشون اولین دلیلشون هم همین دلیل حالا بگیم غیر لفظی خلاصه دلیل روایشی نیستش. اینه که چون اشتباه زیاده است در امور عقلی نظریه لذا ما قائل شدیم که حجت نیست و قابل اعتماد نیست. ما
مرحوم شیخ فرزند دو تا احتمال در تفسیر این حرفشون میدیم، اینکه میگید نباید اعتنا کرد، اینکه میگید تحصیل احکام شرعیه توش به درد نمیخوره این کارا، مرادتون چیه؟ یکی از این دو تا احتماله، یکیش که اصلا جا نداره رضا بکنیم توش، اصلا غیر معقوله صحبتشو نکنیم، یه احتمالش ممکنه معقول باشه که بعد صحبت میکنیم راجع بهش. پس دو تا احتمال در تفسیر این کلام احباری ها مرموشه فرمانند میدیم. احتمال اولیه که بگیم بعد از اینکه قد حاصل شد دیگه نباید بهش اعتماد کرد و حجت نیست، بعد اصول بعد از مقدمات اولیه بعد از اینکه حاصل شد این هم حجت نبوده، و نباید اون رو اعتنا کرد. یه امام شاید ظاهر کلامشون هم این مقداری که مرحوم شیخ نقد فرمودن چی؟ آره دیگه، بعد از اینکه رفتیم سراغ مقدمات عقلیه قطع رو به دست آوردیم، حالا که قاطع شدیم دیگه ببینیم قطعا عمل نکنید. آره دیگه، ما حکم شرعی رو رفتیم مثلا فرض کنید یه حکم شرعی رو وجود فرض کنید حضور رو مثلا از این مقدمات عقلیه به دست آوردیم. خب اینا میگن بعد از اینکه قطع پیدا کردی به وجود وجود به این قطع دعوا نکن، حجت نیست براتون، معذر و منجز نیست، نمیتونی بهش احتجاج کنی در روز قیامت بگی من قطع پیدا کردم. بعد از حصول قطع گفتن که آقا مقدمات اولیه نظریه حجت نیست، قطعی که از مقدمات اولیه نظریه به دست اومد حجت نیست، حجت نیست، بهش اعتنا نباید کرد، ازش تبعیت نباید کرد، وجوب تبعیت نداره، کاشف از واقع نیست به خاطر کثرت اشتباه. اگه این منظورشون باشه مرحوم شیخ دو تا اشکال در این بیان و در این کلام دارن، که اولا با توضیحاتی که قبلا دادیم این به معنی سلب حجیت از قطع طریقی دیگه، قبلا گفتیم محال است دیگه، قطع از حیث کشف تام اشاره حجتش کرده، بعد شما بیاد بگید این کاشف از واقع نیست، این تناقض در نظر قاطع لازم میاد، حجیت قطع ذاتیه، در یه مورد هم شاره نمیتونه از حجیت سلبش بکنه، پس این میشه اولا معقول نیست. چنین حرفی معقول نیست، زیرا سلب حجیت از قطع طریقی محال است. وجه استعارش هم قبلا گفتیم دیگه، این منجر میشه به انفکاک ذاتی ذات، منجر میشه به تناقض در نظر قاطع، هم دو تا بچه که میدفعه گفتیم. ثانیاً اگه بگید نه قطع حاصل از مقدمات عقلی نظری رو میشه ازش سلب حجیت کرد، میشه بگیم حجیت نیست به خاطر کثرت اشتباه، و میگیم همین حرف و این همین حرف رو تو قطع حاصل از مقدمات شرعی هم ما میزنیم، پس اونم شارع میتونه ازش حجیت سلب کنه بگه حجیت نیست به خاطر کثرت اشتباه. شما برید یه مسئله فقهی رو ببینید، از اون اول فقها تا حالا چه بلاهایی سرش که نیومده. وجوب نماز جمعه قائل به حرمت داریم در اصل بیان، قائل به وجوب عینی داریم، قائل به وجوب تأخیری داریم، قائل به استحباب داریم، یعنی هر حکم شرعی که تصور میشه داره قائل به صدرش داریم، هیچ مقدمه عقلی هم توش به کار نمیره که بگید بعد مقدمات عقلیه به دست اومده. تو احکام شرعی فکر می‌کنید اختلاف کمه؟ فلسفه رو مثال می‌زنید برای ما؟ برید همین کتاب‌های فقهی و فقها رو یه تبرقی بکنید ببینید چه مقدار اختلاف هستش. بله تو یه سری از مسائل اختلاف نیست یا کمه، اون یه سری از مسائل هم اختلاف خیلی فراوان زیاده. همون نکته‌ای که باعث شد قطع حاصل از مقدمات عقلی غیر ضروری حجت نباشه، ما می‌گیم قطع حاصل از مقدمات شرعی هم پس حجت نیست به خاطر کثرت اختلاف. خودشون هم قبول دارن یه جایی که سطح اختلاف اون وقتی توجیهش میکنن اخباری ها، میرسیم الان به عبارتش.
ثانیا پس قطع حاصل از مقدمات شرعی نیست نباید حجت باشد به دلیل کسرت اختلاف در آن.
هر فقیه این قاطعه که داره فتوا میده بالاخره قطع پیدا کرده ولی این که به واسطه به قطع رسیده بود داره فتوا میده قطعشون با هم دیگه فرق میکنه فراوان هم هستش شاید در کمتر مسئله ای از مسائل فقهی باشه که اتفاق همه علما از قدیم تا حالا داشته باشیم توش کمتره این نسبتش به کل مسائل فقهی کمتر از 10% یه سری چیزای کلی مثل اصل وجوب نماز و این چیزا رو فقط درش اتفاق داریم یعنی تو خود همون نماز هم چه مقدار اختلافی نداره
این احتمال اول در کلام
محبوبه این که میگن مقدمات شرعی اختلاف
داشت یه روایت هست یکی از این میگه این ظهورش در حرمته یکی میگه نه اتفاقا ظهورش در اباحه است دیگه مقدمه شرعیه یه همچین اختلافی یه روایت هست داریم اتفاقا همین الانش هم داریم روایتی که همین چند روز پیش بود مواجه شدم یکی میگه ظهورش در استحباب بنیم یکی میگه اصلا اتفاقا ظهورش در وجوبه یکی میگه به درمیه این روایت که ظهورش در استحبابه یه آیه هم که مثلا هستشون هم همون بر استحباب میکنی یکی میگه نه این آیه اصلا روایت اصلا ظهورش در وجوبه اختلاف در مقدمه شرعی است یا یکمه فراوان یه بخشش ظهورگیریه
یه بخشش
یه بخشش تو اونه بله یه بخشش توی خود سند روایته یکی سند رو معتبر میدونه یکی سند رو معتبر نمیدونه مقدمه شرعی است دیگه احتمال دوم اینه که مرادش این باشه که قطع به درد نمیخوره نباید بهش اعتماد کرد مراد اینه که اصلا دنبال یه همچین قطعی نرید شعار من کرده نه کرده از اینکه خوزه در مقدمات عقلیه بکنید برای تحصیل حکم شرعی از ابتدا پس اینجوری میرسن شعار از ابتدا نه نموده از خوزه در مقدمات خود یعنی تو رفتن عقلیه نظریه برای تحصیل و مشاهده قرارشون اینه شاید فشار اینجا اصلا نه کرده گفته در مقدمات عقلی نظری برای تحصیل حکم شرعی خوز نکنید نرید سراغ مقدمات عقلی استدلال عقلی بچینید که بعد به یه قطعی برسید که خلاف واقع باشه چون اینجا خطا اشتباه زیاده کثیره اگرم مرادشون این باشه باز مرحوم شیخ فرمودن دو تا اشکال ما داریم یه نکته هم تو پرانتز بگم حالا یه کسی خوز کرد چی میشه فرض کنید با مقدمات عقلی قطع به خلاف واقع پیدا کرد
مقصره
عقاب میشه لم یعذر به تعبیر مرحوم شیخ دیگه عذر نداره چون نهی شارع رو مخالفت کرده میرسیم حالا روایتی بعدن دلیل دوم میرسیم این دلیل اول بود که گفتیم یه دلیل هم دارم به روایت هم تمسکر کردم بعدیاشو میرسیم بنابراین نتیجهش اینجی میشه نتیجهش نمیشه اگه کسی رفت به خلاف واقع رسید با قطعش دیگه معذور نیست دو تا اشکال هم نسبت به این
بیان مرحوم شیخ دارن
چرا شما نه کرده چرا شما باید این اشکال رو واضح‌تر بشه چون خطا در مقدمات عقلی بیشتر است شاید دیدید خطا تو مقدمات عقلی نظری زیاده بیشتره گفته اینو دیگه نرید دنبالش بهتر این دنبال شرع و روایات از اینا به دست بیارید حکمتون مرحوم شیخ فرمودن اولا بیشتر بودن شما قبول نداریم شما بررسی باید بکنید ببینید خطاهایی که از مقدمات عقلی نظری حاصل شدن به دست اومدن چه مقدار خطاهایی که از مقدمات شرعی به دست اومدن همین استثارهایی که گفتیم بعد ثابت کنید این بیشتره ما احراز نکردیم بیشتر بودنشو از اولا بیشتر بودن خطا در مقدمات عقلیه معلوم نیست نمیگیم تنبله ها، نه بازی برداتی خودش میخواد، میگیم معلوم نیست بیشتر باشه، چیز واضح و روشنی نیست. اینجا وسط زمین هایی قبول نداری برو متر کن. ثانیه در فرضم که اصلا زیاد باشه، خب این معارضه میکنه با همون کسرت خطا در مقدمات شرعیه با هم دیگه، پس اونجا هم شاره باید بگید دنبالش نرید، چون هم میرسیم که اینجا زیاده کسی رو اونجا هم زیاده. اون اشکالی که گفتیم ثانیه کسرت خطا در مقدمات اولیه تعارض میکنن با کسرت خطا در مقدمات شرعیه. اگه کسرت باعث بشه که حجت نکنه شارع، باید مقدمات شرعی هم قطع حاصل از مقدمات شرعی هم حجت نکنه دیگه. شارع دیده دوستاشون کثیرن، با کدوم حجت نکنه؟ صرف این که زیاده کسرت، این نمیتونه دلیل. اگه روایت یه چیزی بیارید مثلا شارع نهی کرده خوبه، ولی صرف این که خطا زیاده این نمیتونه دلیل باشه. نبینید ترجیح بلا مرجح نمیتونیم بگیم، چون شاید شارع مرجحی دیده، شارع که عالم به غیبه بدونه اینجا خطا زیاده اونجا کم، مثلا نهی بکنه از یه قسم، اشکال نداره نهی بکنه، شارع میتونه بگه. خب اگه پس شارع بهش گفته شارع استناد بکنید، اون میشه دلیل بعدی که بعدا بررسی کنیم روایات. خود صرف کسرت خطا رو نمیتونید بهش استناد بکنید، چون این کسرت رو ما تو مقدمات شرعی هم میبینیم. اگه بگید کسرت خطا موجب میشه به یه دلیل اعتماد نکنیم، به مقدمات شرعی هم نباید اعتماد بکنید. الثانی تنبیه دوم، انک قد عرفت انه لا فرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا. تو دانستی با اون بحثایی که گذشت در ابتدای بحث قبل که فرقی نیست در اون جایی که علم کاشف محضه. یعنی چی کاشف محضه؟ یعنی طریقیه، موضوع نیست، علم فقط کاشفه، موضوع نیست. بین اسباب العلم، فرقی بین اسباب علم نیست، چه از مقدمه عقلیه حاصل بشه مقدمه شرعیه حاصل، علم قطع کاشف محضه. و ینسب الی غیر واحد من اصحابنا الاخباریین، نسبت داده شده، نسبت داده شده، شیخ مستقیم نسبت نمیدن، ینسب نسبت داده شده به غیر واحدی از اصحاب اخباری ما. باز نه تمام اخباری ها، گفتم خیلی مختلفن اخباریون، غیر واحد من اصحابنا الاخباریین.
اصحاب ناجی گفتم
شیعه دیگه، میخواد بگه بحث بین خودمونه، میخواد بگه که یعنی بین خود علمای شیعه و امامی هم بحث هست، با بقیه فعلا کاری نداریم. اونا هم فرق میکنن، اونا هم یه سری هاشون هستن که به نص و خبر اهل خبرن، اصطلاحاً حالا اهل حدیث بهشون میگن، اونا یه مقدار حالت خشک و اینجوری دارن که اصلا با استدلالات عقلی میانه خوبی ندارن. حنبلی ها هم اینجوری هم ظاهرن، همین بحث وهابی ها و اینا که فرقه ای از اون هستن، اینا هم اینجوری هم. ولی نمونه حنفی هاشون مثلا خیلی حتی دلیل ظنی عقلی رو هم بهش بها میدن، قیاس و استحسان و اینا رو. خب یونسب چی نسبت داده شده به اینا؟ عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدمات العقلیه القطعیه غیر الضروریه، نسبت داده شده عدم اعتماد بر قطعی که حاصل میشه از مقدمات عقلیه یا قطعیه که غیر ضروریه. غیر ضروری رو توضیح دادم، یعنی عقل بدیهی رو نه، اینا کارش ندارن، عقل بدیهی و ضروری رو حجت میدونن، عقل غیر ضروری، غیر بدیهی یا همون عقل نظریه که سرش بحث دارن. چرا عدم اعتماد؟ لکثرته، بله قطعی، حالا بعضی از نسخ هم نیستش، باشه یا نباشه مهم نیست، چون عقل ظنی رو که بحثی سرش نداریم، نه ما نه اخباری ها حجت نمیدونن عقل ظنی رو، بحث سر عقلی قطعیه. لکثرت وقوع الاشتباه و الغلط فیها، دلیلشون هم اینه که توی مقدمات عقلی نظری اشتباه و غلط کثیره، کثیرن واقع میشه. فلا یمکن الرکون الی شیء منها. حالا که اشتباه کثیر شد دیگه ما نمیتونیم به یک دلیل عقلی، به یک مقدمه عقلی اعتماد بکنیم، به هیچ کدوم از مقدمات عقلیه دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند دو تا احتمال در تفسیر این کلام اخباری ها وجود داره. یک، فان ارادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع. اگه مرادشون اینه که بعد از اینکه رفتی و قطع حاصل شد حالا دیگه نباید اعتماد بکنی، فلا یعقل ذلک، معقول نیست. فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف، چون شارع علمو که شارع بهش اعتبار نبخشیده، مثلا علم اعتبار داره از حیث کاشف تام بودنش از هر راهی به دست بیاد اولا. ثانیا ولو امکن الحکم به عدم اعتبارهی، اگه حکم کنیم که همچین چیزی معتبر نیست، لجرا مثله فی القطع الحاصل من المقدمات الشرعیه طابقا نعل به نعل. دقیقا همین مدعا و همین استدلال رو در مقدمات شرعیه میتونیم بگیم، قطعی که حاصل از مقدمات شرعیه به خاطر کثرت اختلاف درشون هم حجت نیست. پس اگه کثرت اختلاف باعث میشه رکون و اعتماد از بین بره، به مقدمات شرعیه هم دیگه نباید رکون و اعتماد کرد. این همه اختلاف چقدر مسئله میشه مثال زد که فقها سرش اختلاف داره. و این ارادو، احتمال دوم در تفسیر کلامشون، اگه اراده کردن عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیه لتحصیل المطالب الشرعیه، گفتن جائز نیست، اراده کرده باشن که جائز نیست در مطالب عقلیه شما خوض بکنی، فرو بری، یعنی درشون سیر بکنی برای تحصیل مطالب شرعیه، لکثرت وقوع الغلط و الاشتباه فیها، بخاطر اینکه خیلی اشتباه در این مطالب عقلیه هستش، پس درشون خوض نکن تا حکم شرعی رو به دست بیاری. فلو سلم ذلک و اغمض عن المعارضه بکثرت ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب من الادله الشرعیه. اگر اشکال اول صرف نظر بکنیم، سلم ذلک، بگیم که خطا زیاده، و اغمض عن المعارضه، خیلی دقیق تر بخواهیم بشین که انه شیخ داره سه تا اشکال میکنه، سل مدارک، بگیم خطا زیاده، یک، حقم زن المعارضه، و معارضه با شعری که داره از اونم صرف نظر بکنیم، معارضه با چی؟ به کسرت چیزی که حاصل میشه از خطا در فهم مطالب از ادله شرعیه، از اینم صرف نظر بکنیم. فلهو بچخون، فلهو بچخون یعنی چی؟ این دیگه مثل احتمال اول غیر معقول نیست. این حرف گفتنیه، این حرف خیلی حرف نمیشه بگی حرف غیر معقوله، شارو نه بکنه از خود در مقدمه، طوری نیست که شارو میتونه با اون مسائل و مفاسدی که میبینه تشخیص بده اینجا خطا و اشتباه زیاده ازش نه بکنه. بفهمید خدا هم فراز کرده، من
اینجا هم میگه که حالا بعد
کسرت غلط و وقوع اشتباه اون اگه تسلیم بکنی نه
خب
بگید، حالا فرض کنید که اصلا درست داره، نمیگه اصلا کثیر، فرض کنید کثرت داشته باشه، غلط و اشتباه در مطالب عقلیه کثیر باشه، فرض کنید، تسلم کردین حرفشون، میگیم فرضا ما با شما همراهی میکنیم، میگیم باشه زیاده، از اینم که معارضه میکنه با مقدمات شرعیه اغمزن غمز نظر میکنیم، باشه، اون موقع دیگه میشه فلهو وجهون. الحمدلله رب
العالمین.